بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت تحریم های تازه‌ای را علیه کره شمالی بررسی می کند. باراک اوباما خواستار آزادی فوری رهبر مخالفان دولت میانمار شد و بولیوی صادرات اورانیوم به ایران را تکذیب کرد. ساعت 8 صبح است. آنچه می شنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست که از پراگ پخش می شود. من نیما تمدن هستم به اتفاق همکارانم. امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید. امروز چهارشنبه است، ششم خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 27 ماه مه از سال 2009 میلادی. پیش از هر چیز تازه های ایران و جهان را بشنویم از محمد رضا کاظمی.
صبح خیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون پشت درهای بسته تشکیل جلسه داده است تا موضوع برقراری تحریم‌های جدید علیه کره شمالی را بررسی کند. این جلسه در پی آزمایش اتمی روز دوشنبه پیونگیانگ برگزار می‌شود. شورای امنیت این آزمایش را محکوم کرد و در حال بررسی اقداماتی است که مانع از دستیابی کره شمالی به فناوری برای توسعه بیشتر برنامه هسته‌ای شود. کره شمالی در پاسخ به محکومیت‌های بین‌المللی و از جمله انتقاد از ایران روز سه‌شنبه چند موشک را آزمایش کرد. آخرین آزمایش موشکی کره شمالی سه‌شنبه شب انجام شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سران میانمار خواست تا آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون در آن کشور را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. خانم سوچی 63 ساله و برنده جایزه صلح نوبل 6 سال در حبس خانگی بوده و اکنون به اتهام نقض مقررات حبس خود و اجازه دادن به یک آمریکایی برای ورود به منزلش در میانمار در حال محاکمه است. آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و گروه‌های مدافع حقوق بشر اقدام دولت میانمار را محکوم کردند. دولت بولیوی با رد برخی گزارش‌ها درباره همکاری دولت این کشور با برنامه‌های اتمی ایران چنین اخباری را بی‌اساس خواند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه دولت اسرائیل در گزارش محرمانه‌ای از همکاری ونزوئلا و بولیوی در صادرات اورانیوم به ایران خبر داد، اما وزیر معادن بولیوی این موضوع را تکذیب کرد و گفت ما در اینجا اورانیوم استخراج نمی‌کنیم، چه رسد به صادرات آن. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با پادشاه عربستان چهارشنبه آینده به ریاض می رود. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است در این سفر آقای اوباما با رهبران عربستان درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی، مسئله صلح خاورمیانه و همچنین مبارزه با تروریسم گفتگو کند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به دخالت نیروهای مسلح در انتخابات هشدار داد. در بخشی از این بیانیه با اشاره به گفته‌های اخیر فرماندهی سپاه پاسداران درباره ضرورت ورود بخشی از نیروهای بسیج در انتخابات ریاست جمهوری آمده است، ورود نیروهای بسیج که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند کاری نادرست و غیر اصولی است. رادیو واتیکان برای پوشش هزینه‌های فزاینده خود برای نخستین بار در تاریخ 80 سالش آگهی‌های تبلیغاتی پخش خواهد کرد. این رادیو که در سال 1931 میلادی تأسیس شده، سالانه حدود 21 میلیون یورو هزینه دارد. رادیو واتیکان خبرهای کلیسای کاتولیک را پوشش می‌دهد و به عنوان بلندگوی پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان شناخته می‌شود. یک آژانس قرار است کار جمع‌آوری آگهی‌های تبلیغاتی و بررسی آنها از نظر تطابق با استانداردهای کلیسا را بر عهده بگیرد. نخستین آگهی تبلیغاتی رادیو واتیکان در ماه ژوئیه، یعنی حدود یک ماه دیگر پخش خواهد شد. ایستگاه فضایی بین‌المللی قرار است شمار خدمه دائمی خود را از 3 به 6 تن افزایش دهد. امروز چهارشنبه قرار است یک روس، یک کانادایی و یک بلژیکی از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان با یک سفینه راهی ایستگاه فضایی بین‌المللی شوند.
با سپاس، محمد رضا کاظمی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله صبحگاهی می‌شنوید. همزمان با درخواست ایتالیا برای آغاز مذاکرات اتمی با تهران، رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده برای بحث درباره فعالیت‌های اتمی ایران به ریاض می‌رود. 16 روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نگاهی داریم به تازه‌ترین تحولات مرتبط با این موضوع. افتتاح پایگاه نظامی فرانسوی‌ها در خلیج فارس برای نخستین بار در یک قرن اخیر. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا 8:30 صبح به وقت تهران. وزیر امور خارجه ایتالیا که هفته گذشته دیدارش را از تهران لغو کرده بود، در گفتگوی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی کشورش خواستار تداوم گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران شده است. جزئیات بیشتر را همکارم شاهین بشیری به آگاهی می‌رساند.
در حالی که ایران مذاکره با قدرت‌های بزرگ بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را رد کرده است، وزیر امور خارجه ایتالیا خواستار پیگیری گفتگو با تهران شد. فرانکو فراتینی در گفتگو با شبکه رای‌یک ایتالیا، هدف از گفتگو با ایران را جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به یک قدرت اتمی اعلام کرد. وی گفت در حالی که جهان هم اکنون نیز در معرض خطر قرار دارد، گفتگو در سطح بین المللی با ایران باید به منظور اجتناب از ظهور یک قدرت اتمی جدید ادامه یابد. وزیر امور خارجه ایتالیا افزود ایران در حال حاضر سلاح اتمی ندارد و امیدواریم که هرگز نیز به آن دست پیدا نکند. آقای فراتینی گفت ما بین اهداف اتمی با رویکرد صلح‌آمیز و ساخت بمب تفاوت قائل هستیم، اما گفتگوهای بین المللی باید ادامه یابد. قرار بود که وزیر امور خارجه ایتالیا هفته گذشته برای گفتگو درباره تحولات منطقه‌ای و مسئله برنامه اتمی ایران به تهران سفر کند، ولی پس از اینکه جمهوری اسلامی خواستار دیدار وی با محمود احمدی نژاد در شهر سمنان شد، آقای فراتینی این سفر را لغو کرد. رئیس جمهور ایران برای دیداری استانی به زادگاه خود سفر کرده بود. وی هفته ای جاری در گفتگو با خبرنگاران گفت که مسئله هسته‌ای ایران تمام شده است و تهران تنها در چارچوب مقررات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکره خواهد کرد. کشورهای غربی تهران را به تلاش برای ساخت بمب اتمی متهم کردند. این در حالی است که ایران میگوید برنامه اتمیش ماهیت صلح‌آمیز دارد و به تمام پرسش‌های آژانس درباره ابهام‌های مطرح از جمله تلاش برای نظامی‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ داده است. آژانس در گزارش‌های خود گفته است که نمی‌تواند ماهیت صلح‌آمیز این برنامه را تایید کند. در همین حال یک مقام نظامی اسرائیل ابراز تردید کرد که برنامه دولت باراک اوباما برای گفتگو با ایران موفقیت‌آمیز باشد. ژنرال گابی اشکنازی، رئیس نیروهای مسلح اسرائیل، به کمیته دفاعی و امور خارجه پارلمان این کشور گفت غیر محتمل است که گفتگوهای ایران و آمریکا موفقیت‌آمیز باشد. وی افزود ایران برنامه خود را دنبال می‌کند. وجود سلاح هسته‌ای در دست ایران میتواند کل خاورمیانه را ناامن کند. اسرائیل بارها ایران را به عنوان تهدیدی علیه موجودیت خود معرفی کرده است و میگوید که برای مقابله با برنامه هسته‌ای تهران تمام گزینه‌ها روی میز قرار دارد.
گزارشی بود از شاهین بشیری در ارتباط با اظهارات وزیر امور خارجه ایتالیا پیرامون فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است هفته آینده در ریاض با ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی ملاقات کند و درباره موضوعاتی از جمله برنامه‌های هسته‌ای ایران و همچنین روند صلح خاورمیانه به گفتگو بنشیند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گفته رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید، اوباما قرار است سوم ماه ژوئن در جریان سفر سه روزه از پیش برنامه ریزی شدهش به مصر، فرانسه و آلمان از ریاض پایتخت عربستان سعودی نیز دیدار کند. عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت، متحد بالقوه آمریکا در منطقه و عامل کلیدی در موضوع صلح خاورمیانه محسوب می شود که باراک اوباما در سیاست خارجی خود برای آن ارجحیت خاصی قائل شده است. دولت اوباما طرح صلح ابتکاری عربستان سعودی را که در سال 2002 ارائه شده مورد استقبال قرار داده. در آن طرح صلح عربستان سعودی پیشنهاد می‌دهد در صورتی که اسرائیل به پشت مرزهای قبل از جنگ عرب و اسرائیل در سال 1967 بازگردد و با تشکیل یک کشور فلسطینی موافقت کند و همچنین مسئله آوارگان فلسطینی را حل و فصل کند، کشورهای عرب روابط عادی با اسرائیل برقرار کنند. رابرت گیبس هرچند این شبهه را که دیدار رئیس جمهوری آمریکا از عربستان سعودی تلاشی خواهد بود میانجیگرانه در جهت آشتی دادن کشورهای عرب با اسرائیل رد کرد. وی گفت پرزیدنت اوباما بر این باور است که این دیدار میتواند موقعیت خوبی باشد که وی موضوعهای مهمی از جمله صلح خاورمیانه را با پادشاه عربستان در میان بگذارد. باراک اوباما در هفته‌های اخیر در چارچوب تلاش‌هایش در راستای سرعت بخشیدن به احیای صلح خاورمیانه با ملک عبدالله پادشاه اردن و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوهایی انجام داد. وی قرار است فردا پنجشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در کاخ سفید دیدار و گفتگو کند. دیدار رئیس جمهوری آمریکا از عربستان سعودی همچنین در زمانی انجام می‌گیرد که باراک اوباما در حال تشکیل ائتلافی در میان کشورهای مسلمان میانه راست که بتواند به ایران فشار آورد فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را تعلیق کند. برنامه‌ای که واشنگتن و متحدانش بیمزان دارند که تلاشی باشد در راستای تولید سلاح اتمی، هرچند ایران به دفعات این موضوع را رد کرده است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در ماه مارس سال جاری از کشورهای عرب خواست تا در مورد چگونگی رویارویی با مسئله هسته‌ای ایران راه حلی به اجماع بیاندیشند. عربستان سعودی که خود را رهبر اسلام سنی می‌داند از افزایش نفوذ ایران در منطقه به عنوان یک کشور غیر عرب شیعه که از حمایت گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان و گروه فلسطینی حماس نیز برخوردار است و نفوذ قابل توجهی نیز در عراق دارد بیمناک است.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
فرانسه برای نخستین بار پایگاهی نظامی در حوزه کشورهای خلیج فارس را اندازی کرده است. این پایگاه که روز سه‌شنبه با حضور رئیس جمهوری فرانسه در امارات متحده عربی افتتاح شد، شامل حداکثر 500 نیروی نظامی و همچنین مراکز دریایی، هوایی و آموزشی می شود. سام هدا خبرنگار رادیو فردا در دبی که در محل برگزاری مراسم افتتاح حضور داشت، گزارشی دارد به این شهر.
با نواختن سرود ملی فرانسه و در حضور نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، روز سه‌شنبه پایگاه نظامی فرانسه در شهر ابوظبی رسما کار خود را آغاز کرد. این پایگاه وظیفه پشتیبانی از نیروهای دریایی، زمینی و هوایی فرانسه در منطقه استراتژیک خلیج فارس را بر عهده خواهد داشت. در حال حاضر در این پایگاه دریایی 4 ناو جنگی فرانسه پهلو گرفتند و قرار است که در مجموع 500 نفر از پرسنل نظامی فرانسه در تأسیسات دریایی، پایگاه هوایی و پادگان نیروی زمینی که همگی در محدوده شهر ابوظبی هستند مستقر شوند. نیکولا سارکوزی پس از افتتاح پایگاه نظامی به هتل امیرات پلس ابوظبی رفت و برای فرانسویان مقیم ابوظبی سخنرانی کرد.
Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs. C'est un très grand honneur pour moi de retrouver Abu Dhabi.
او در این سخنرانی به نقشه راه برای همکاری استراتژیک فرانسه و امارات اشاره کرد و گفت که در زمینه‌های اتمی، نظامی و اقتصادی با کشور امارات همکاری خواهد کرد. او خطاب به ولیعهد ابوظبی و فرمانده کل نیروهای نظامی امارات گفت: فرانسه در کنار شما خواهد ایستاد. آقای سارکوزی در سخنرانی خود به خاورمیانه به عنوان سلسله عصبی جهان اشاره کرد و گفت که هدف اصلی از این همکاری نظامی تحکیم صلح و امنیت در این منطقه از جهان است. اگرچه آقای سارکوزی به هیچ یک از بحران‌های کنونی منطقه خاورمیانه اشاره‌ای نکرد، اما در کنفرانسی که در حاشیه این مراسم در باشگاه افسران امارات برقرار بود، سخنرانان به طور آشکار به تهدیدهای نظامی ایران اشاره کردند و از طرح سیستم دفاع ضد موشکی امارات برای مقابله با این تهدیدات سخن به میان آوردند. آقای سارکوزی در این سفر دو پروژه دانشگاه سوربن ابوظبی و موزه لوور ابوظبی را نیز افتتاح کرد که قرار است پایتخت امارات را به یکی از مراکز فرهنگی و علمی خاورمیانه تبدیل کند. سام هدا، رادیو فردا، ابوظبی.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
ساعت 8:14 صبح است در تهران و البته سراسر نقاط ایران. در فرصت باقی مانده یادآوری میکنم که حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و اگر در ایران با سد فیلترینگ مواجه هستید، از تازه ترین فیلتر شکن ما میتونید استفاده کنید به نام روحرم.com. روحرم.com، roohaaram.com، روحرم.com. با استفاده از این آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و در آنجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ عبور کنید. با این نرم افزار دیگر نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگه هم که در ایران فیلتر شدند دیدن کنید. هم اکنون اصلی ترین گزارش وبسایت رادیو فردا به مذاکره اعضای شورای امنیت بر سر قطعنامه تازه علیه کره شمالی اختصاص داره و همچنین مطالب دیگری داریم در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در همین ارتباط هشدار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیرامون دخالت نظامیان در روند برگزاری انتخابات. اما در این صبح روز چهارشنبه ببینیم که روزنامه‌های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. با محمد رضا کاظمی نگاهی داریم به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد اعتراض استادان دانشگاه شریف از دولت نهم را مورد توجه قرار داده و نوشته 125 نفر از استادان این دانشگاه با صدور بیانیه‌ای از سیاست‌های دولت نهم و سوء مدیریت کشور به ویژه در مورد مسائل اقتصادی انتقاد کردند. در بیانیه صادر شده توسط این اساتید تأکید شده که آنچه همکنون شاهدانیم خارج کردن تدریجی متخصصان با تجربه از دایره تصمیم گیری، عدم ثبات مدیریتی، گسترش واردات کالاهای مصرفی به بهای ضربه زدن به تولیدات داخلی، به رکود کشیدن اقتصاد برای جبران اسرافکاری ها و بی‌برنامگی های گذشته، عدم بهبود شاخص های رشد و بیکاری و تورم با وجود درآمدهای کلان نفتی، پسرفت شاخص های خط فقر و نابرابری های اقتصادی و گریختن از حسابرسی و قوانین مصوب است. بنابر گزارش روزنامه اعتماد، اساتید دانشگاه صنعتی شریف نوشتند تکیه بر شعارهای عوام پسند نظیر مبارزه با مافیا و مظلوم نمایی با وجود در اختیار داشتن تمام ابزار قدرت، تحقیر مردم و سعی در تطمیع آنان به نام عدالت طلبی از خزانه ملی، شکستن حرمت بزرگان و اندیشمندان به گفته آنها باعث به ابتذال کشیده شدن مفاهیم شریفی نظیر عدالت و مبارزه با فساد شده و آسیب‌های جدی به اخلاق عمومی وارد ساخته است. روزنامه سرمایه به نقل از انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشته همکنون 3 میلیون کودک ایرانی در زیر خط فقر زندگی می کنند و دست کم 133 کودک نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند. به نوشته یه روزنامه سرمایه این انجمن تأکید کرده که نامزدهای ریاست جمهوری با موضع‌گیری و ارائه برنامه‌های خود درباره حقوق کودکان باید در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند. روزنامه جمهوری اسلامی از اردبیل خبر داده که دولت در حال توزیع پول برای جلب نظر رای دهندگان است. به نوشته این روزنامه توزیع مبلغ 80 هزار تومان تحت عنوان سود سهام عدالت بین برخی از خانواده‌های روستایی استان اردبیل آغاز شده و مأمورین توزیع این مبلغ ضمن پرداخت آن به خانواده‌های روستایی می‌گویند در صورت موفقیت آقای احمدی نژاد در انتخابات این روند با مبالغ بالاتری ادامه خواهد داشت. روزنامه همشهری اظهارات جدید رئیس قوه قضاییه در مورد زندان‌ها را مورد توجه قرار داده و به نقد از وی نوشته زندان جای انتقام‌جویی، شکنجه‌گری و اقرار گرفتن نیست. محمود هاشمی شارودی که در هفته‌های پایانی ریاست 10 ساله خود بر قوه قضاییه قرار دارد، در هفته‌های اخیر انتقاداتی را متوجه بخشایی از قوه تحت امرش کرده است. و بالاخره روزنامه رسالت به نقل از رئیس دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات نوشته سالانه 50 هزار نفر در کشور بر اثر عوارض سیگار می‌میرند و پیش بینی می‌شود این رقم به 200 هزار نفر برسد. دکتر مصطفی غفاری همچنین گفته هر سال در کشور 1740 میلیارد تومان صرف خرید سیگار و دود کردن آن می‌شود.
نگاهی بود به شماری از مطالب مهم در روزنامه‌های امروز چاپ تهران. اما امروز چهارشنبه است و تا روز جمعه‌ای که قرار است انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران برگزار شود 16 روز باقی است. در این قسمت از برنامه نگاهی داریم به تازه ترین تحولات مربوط به این رقابت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران در برنامه ویژه روز شمار انتخابات که امروز آن را بهروز کارونی تهیه کرده است.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
مدرات میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران
سرقرار. روزنگار انتخابات 1388
گرده همایی طرفداران میرحسین موسوی در ورزشگاه تختی تبریز در روز دوشنبه را میتوان یکی از بزرگترین گرده همایی های یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری دانست. گرده همایی که بین 30 تا 50 هزار نفر در آن شرکت کردند. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
اون چیزی که در تبریز اتفاق افتاده، یک بخشش برمیگرده به هر صورت به اون احساسات و روحیه آذربایجانی ها که آقای موسوی رو از خودشون میدونن. من فکر میکنم که گرده همایی تبریز یعنی در واقع رأی آذربایجان احتمالاً با آقای موسوی در آینده.
بر اساس گزارش ها میرحسین موسوی به زبان آذری به شرکت کنندگان در گرده همایی روز دوشنبه با اشاره به مشکلات مشابه در استانهای ترک زبان ایران و همچنین کشور ایران افزود سرنوشت آذربایجان یعنی سرنوشت ایران همیشه همین بوده است و الان نیز چنین است. سرنوشت آذربایجان و سرنوشت کل ایران از هم جدا نیست. پایان نقل قول. میرحسین موسوی همچنین قول داد که در صورت پیروزی در انتخابات 22 خرداد اصول 15 و 19 قانون اساسی را رعایت خواهد کرد. در ادامه این سخنان شماری از شرکت کنندگان در گرده همایی نیز شعارهایی در مورد لزوم تدریس زبان آذری در مدارس استانهای ترک نشین سر دادند. اصل 15 قانون اساسی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها را در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد می‌داند و اصل 19 قانون اساسی نیز تأکید می‌کند که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. تأکید بر حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 22 خرداد بارها از سوی نامزدهای این انتخابات به ویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب مورد تأکید قرار گرفته است. محمود یگانلی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از ارومیه.
بعد از دوره اصلاحات هم در دوره اصلاحات هم به هر حال فرصتی پدید آمد که اقوام و اقلیت‌های ایرانی وارد صحنه بشن و مطالبات خودشون رو مطرح بکنن، به خصوص سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی که پی گرفته میشد بعد از انقلاب و به خصوص در دوره اخیر نابسامانی‌ها و نامتوازنی‌ها و ناعدالتی‌های را در مناطق مختلف کشور اعمال می‌کرد که این باعث می‌شد که این مطالبات روز به روز تشدید بشه و اخیر دارم در 5-6 سال اخیر این مطالبات به صورت اومد علنی و سازمان یافته و منجر به بروز یه سری حرکت سوی اقوام تشکیل دهنده ملت ایران گردید که این مطالبات الان تأثیر خودش را در برنامه ها و اظهارات و سخنرانی های کاندیداها تماما گذاشته.
در این حال مهدی کروبی دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و دبیرکل حزب اعتماد ملی روز سه‌شنبه در شهرستان لردگان از راضیان و ناراضیان خواست که در پای صندوق‌های رأی حضور یابند. آقای کروبی با اشاره به اینکه امروز همه امکانات کشور در دست دولت و حامیان رئیس جمهور است، افزود آنهایی که خواستار تغییر وضع موجود هستند باید تلاش مضاعفی انجام دهند، زیرا انتخابات این دور بسیار مشکل است، زیرا مثل این است که رقیب در قله کوه است و ما در دشت، اما می توان آنها را نیز از قله کوه پایین کشید. پایان نقل قول. از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری دوشنبه شب در سخنرانی تلویزیونی خود به دفاع از عملکرد دولتش در زمینهای گوناگون پرداخت. وی از جمله به نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت که نرخ بیکاری به 10% کاهش یافته است. این آمار در شرایطی ابراز شد که محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی چند هفته پیش نرخ بیکاری را بیش از 13% اعلام کرده بود. حسن منصور اقتصاددان و استاد دانشگاه در بریتانیا در مورد این گونه تفاوت‌های آماری میگوید
در سرشمالی 3 سال پیش در ایران جمعیت کار حدود 23.5 میلیون نفر برآورد شد که از اونها 19.400,000 تاشون شاغل بودند. هر سال بین 1,200,000 تا 1,500,000 نفر جوان جویای کار تازه وارد بازار کار می شود و این در نتیجه در سال حاضر بعد از 3 سال تقریبا جمعیت جویای کار و شاغل رو روی هم به 27 میلیون می رسونه. امروز رقم بیکاری طبق همین داده ها بین 22 و 24 درصد ارزیابی میشه.
در همین حال شورای فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی و مهدی کروبی پشتیبانی میکند.
نگاهی بود به تازه ترین تحولات مرتبط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران در روزی که 16 روز باقی مانده تا برگزاری این رخداد سیاسی.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بله، radiofarda.com وبسایت ما هست که اگر در ایران برای رسیدگی به اون با سد فیلترینگ مواجه هستید میتونید از تازه ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید. یک بار دیگه تکرار میکنم، به آدرس روحرم.com روحرم.com. ساعت 8:26 صبح هست و در این قسمت از برنامه تازه های جهان ورزش را میشنویم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی 5-0 بر تیم ملی فوتبال اندونزی امشب تهران را به قصد پکن پایتخت چین ترک خواهد گفت. سومین مرحله از اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران از روز جمعه در چین آغاز خواهد شد تا تیم برای مسابقه روز 16 خرداد ماه در برابر کره شمالی در پایتخت این کشور آماده شود. دیدار تدارکاتی ایران و اندونزی برای آمادگی تیم ایران در مسابقات باقی‌مانده مقدماتی جام جهانی 2010 دیشب در کرج برگزار شد. پس از پیروزی 5-0 تیم ایران بر اندونزی، افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از عملکرد بازیکنان اظهار رضایت کرد. افشین قطبی:
تیم واقعا تیم پیشرفت کرده و میوه این پیشرفت رو امروز دیدیم. صحنه‌ای بود که واقعا افتخار کردم که توی نیمکت نشستم.
تیم فوتبال اندونزی در جدول رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در بین تیم‌های ملی جهان در مکان 139 قرار دارد و ایران 53 است. تیم فوتبال پرسپولیس تنها نماینده باقی مانده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا عصر امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم بنیادکار ازبکستان می‌رود. این مسابقه از بازی‌های مرحله 1/8 نهایی جام باشگاه‌های آسیا است. دیشب در نخستین بازی از این مرحله تیم الهلال عربستان در ریاض با ضربات پنالتی مقابل تیم ام السلال قطر بازنده و حذف شد. تیم ملی والیبال مردان ایران به دنبال 2 پیروزی در مقابل تیم‌های عمان و پاکستان امشب در تهران به مصاف هند می‌رود. ایران اگر امشب بر تیم والیبال هند پیروز شود، در مرحله سوم مسابقات انتخابی قهرمانی جهان با ژاپن روبرو خواهد شد، ولی اگر مسابقه را به هند واگذار کند، در دور بعدی به مصاف چین خواهد رفت. قهرمان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب در ورزشگاه المپیک روم، پایتخت ایتالیا تعیین خواهد شد در پیکار میان منچستر یونایتد از انگلیس و بارسلون از اسپانیا. بسیاری از کارشناسان فوتبال جهان منچستر یونایتد را پیروز این میدان می‌دانند، ولی طرفداران فوتبال معتقدند بارسلون قهرمان اروپا خواهد شد. فینال جام باشگاه‌های اروپا امشب ساعت 23:15 به وقت ایران آغاز خواهد شد. و در مسابقات تنیس اوپن فرانسه معروف به رولان گاروس، ارغوان رضایی تنیس باز ایرانی تبار فرانسوی پس از پیروزی بر سوجی یاما از ژاپن به دور دوم رسید تا با دوشیزه پولونا هرکوک از اسلوونی روبرو شود. در بخش مردان این مسابقات نیز هر 4 تنیس باز شماره 1 تا 4 جهان رافائل ندال، روژه فدرر، اندی ماری و نوواک جوکوویچ به دور دوم رسیدند.
نگاهی بود به تازه های ورزشی با حبیب روشنزاده. مجله صبحگاهی ما در اینجا رو به پایان است. با سپاس از همراهیتان یادآوری میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید و ضمن اینکه بخش بعدی خبرهای ما رأس ساعت 9 خواهد بود به وقت تهران، اما تا آن هنگام که حدود نیم ساعت خواهد بود از شنیدن ترانه های ایرانی و خارجی لذت ببرید. روز خوش.